سلام به شما، امروز میخواییم یکم عمیق شیم تو دنیای کیاروکنی. خب خیلی همون اسمش رو شنیدیم، بیشتر با بیت باکس های فوق‌العاده‌اش.
دقیقا.
اما یه مطلبی داریم از گوشگیر که نشون میده داستان خیلی پیچیده تره. میخواییم بدونیم این آدم چطوری بدون اینکه اولش حتی بدون اسم این کار چیه رسیده به اینجا و الان اصلا تمرکزش کجاست؟
ببین، هدف اینه که بفهمیم مسیر یه هنرمند خودآموخته چطور شکل میگیره. کسی که فقط با گوش دادن، با تقلید صدا یهو میبینی رفته تو فاز طراحی صدا. چالشاش هم البته جالبه.
خب کیاروکنی میگه من نسل دوم بیت باکس ایرانم بعد از مثلا آتور و نیم نیموش. ولی نکته‌ای که براش انگار خیلی مهم بوده از اول، میدونی، اون متعجب کردنه بوده.
آها.
نه اینکه فقط بگن وا چه باحال. میخواسته طرف بگه این صدا از کجا در اومد اصلا. این براش کلیدی بوده. اونم با هیچی تقریبا، امکانات خیلی کم.
و همین تمرکز روی خود صدا باعث شد خیلی زودتر از بقیه، حداقل تو ذهنش، بره سمت چیزی که الان بهش میگیم طراحی صدا، ساوند دیزاین.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی فقط نمیخواست صداهای عجیب در بیاره. میخواست بفهمه چطوری با دهن میشه واقعاً موسیقی ساخت. واسه همین رفت دنبال مفاهیمی مثل تونالیته، یعنی اون جنس صدا، زیر و بمش.
آها، کیفیت صدا.
دقیقاً. یا مثلا گروو، اون حس ریتمیک، اون چیزی که باعث میشه سر تکون بخوره. میخواست اینا رو با بیت باکس پیاده کنه.
چه جالب، این نگاهش عمیق‌تر انگار. ولی خب از اون طرف حضورش تو برنامه‌های خیلی پربیننده مثل خندوانه یا عصر جدید خیلی باعث شد دیده بشه دیگه. که خب طبیعتاً یه سری انتقاد هم پشتش بود. میگفتن چرا همه جا هست، چرا اینقدر تجاری شده؟
بله، خودش هم چیزه، راستشو میگه. میگه هم نیاز مالی بود، همون آتش دیده شدن که اوایل کار طبیعیه، مگه نه؟
آره خب طبیعیه.
اما یه نکته ای رو میگه که جالبه. میگه شاید همین باعث شد کلمه بیت باکس اصلا جا بیفته. دیگه مردم نگن اون پسره که با دهنش صدا در میاره. انگار به شناخت خود این هنر کمک کرد.
اینم یه دیدگاهیه واقعا. حالا میگه سعی میکنه یکم فاصله بگیره از محتوای زرد و اینا، ولی برای تبلیغات یه خط قرمزی داره. انگار میگه من تبلیغ میکنم چون میخوام زنده بمونم.
یعنی بحث بقاست.
آره، میگه نه چون هر چیزی رو قبول دارم، من اینفلوئنسر نیستم. ولی خب این مرز تو عمل چقدر مشخصه، واقعا سخته ها.
خیلی سخته. این همون بندبازی هنرمند مستقله به نظرم. یعنی تو دنیایی که اگه دیده نشی انگار نیستی، مجبوری یه جورایی وارد بازی بشی. ولی خب تلاش میکنه با قواعد خودش بازی کنه.
و جالبه که برای صداهای جدید از کجا الهام میگیره؟ بیشتر از موزیک الکترونیک مثل دابستپ، درام اند بیس.
آره.
یعنی بیشتر درگیر ریتم و اون گروو هست تا اینکه فقط یه صدای عجیب جدید بسازه.
دقیقاً. این یعنی نگاهش کاملا موسیقاییه. ولی خب یه چالشی هم مطرح میکنه که هنوزم هست. میگه گاهی تو ایران بیت باکس رو جدی نمیگیرن.
واقعا؟
آره. میگه بعضیا فکر میکنن یه جور نمیدونم شعبده بازیه، یه کار عجیب غریبه، نه یه شاخه از موسیقی.
اینم هست واقعا. دستکم میگیرنش شاید. نگاهش به پلتفرمای جدید مثل تویچ هم برام جالب بود.
آره، اون تشبیرش به خیابون خیلی خوب بود به نظرم.
چطور؟
میگه تویچ مثل خیابونه. تو داری کارت رو میکنی، اجرا میکنی، یه عده رد میشن، نگاه میکنن، شاید خوششون بیاد، حمایت کنن، یه عده نه، بی تفاوت میرن.
آها.
میگه این یه جور غربال طبیعیه براش. اونایی که میمونن، اونایی که دنبال میکنن، احتمالاً واقعا خود کار براشون مهمه. دنبال ارتباط واقعی انگار، نه فقط تعداد فالوور.
و ته تمام اینا انگار یه هدف بزرگتر هست. میگه دنبال ساختن یه جای امن برای خودش و خانواده‌اش. یه ثباتی که بذاره تمرکز کنه رو علاقه اصلیش.
که چیه؟
که همون تولید کردن و ساختنه. یه چیزی که موندگار باشه. فراتر از این الگوریتما و موجهای زودگذر.
دقیقاً. پس می‌بینی مسیرش یه سفر بوده واقعا، از اون تقلید صدای اولیه تا درک عمیق صدا و طراحیش، از اون هیجان دیده شدن تا جستجو برای فضای امن برای خلق معنادار. این دیگه فقط داستان بیت باکس نیست.
درسته.
داستان پیدا کردن صدای خود آدمه تو این دنیای پر از صدا.
و این یه سوالی رو هم برای شما میذاره که بهش فکر کنید. اگه به مسیر کریا نگاه کنیم، از اون امکانات کم قدیم تا ابزارها و پلتفرم‌های الان، به نظرتون این تکنولوژی‌های جدید واقعاً دارن به هنرمندای نوظهور صدا کمک میکنن که کارهای عمیق‌تری بسازن؟
سوال خوبیه.
یا اینکه نه اون فشار الگوریتما، فشار اینکه باید دیده بشی، ناخودآگاه هلشون میده سمت اجراهای سطحی‌تر فقط برای جلب توجه لحظه‌ای. شما چی فکر میکنید؟